بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 187 تا 190. بیا و راز اهل درد بشنو به لفظ اندک و معنی بسیار. برخلاف ماها که وقتی حرف میزنیم الفاظمون بسیاره اما معانی کم، خداوند وقتی که حرف میزنه الفاظش کمه اما معانی بسیار. ببینید وقتی که میخواد از زن و مرد سخن بگه با کاربرد یک کلمه یعنی لباس رابطه متقابل و برابری کامل زن و مرد رو بیان میکنه که زنها در حکم لباس و پوشش و شأن اجتماعی و شخصیت و آبرو و هویت و حیثیت برای مردها هستند، مردها هم متقابلا باید یک چنین ویژگی هایی داشته باشند. این ماجرا هم به اندک بهانه ای که از زنان در ماجرای یک حکم فقهی یاد میکنه بیان میکنه. این هم خودش تعلیم، یعنی از فرصت ها ولو اندک ولو ناچیز بیشترین بهره ها رو باید برد. احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم. میدونید که در ماه مبارک رمضان هم بستری و هم خوابگی با زنان مطلقا ممنوع و حرام بود، اما بعضی این منع رو و این حرمت رو نادیده می گرفتن و به همین خاطر خداوند از حکم خودش صرف نظر کرد و فرمود که تنها روزها و در حال روزداری ممنوع و حرام، اما شبها آزاد، حلال، مباح. این هم خودش بزرگترین درسه. میخواد بگه حتی اگر خدا هم باشی گاهی باید از حرف خودت برگردی، گاهی باید کوتاه بیای. قطعا خداوند میدانست که باید یک روزی کوتاه بیاد و میتوانست از همون ابتدا همون کاری کنه که در آخر کرد، یعنی حلال کنه، آزاد کنه، مباح کنه، ولی این کار رو نکرد تا هم این درس رو داده باشه و هم مصلحت واقعی رو نشون داده باشه تا هر کسی بخواد بعدن دنبال کنه و همین که خاص اولا ظرف انسان رو نشون بده و از سوی هم ضعف انسان رو نشون بده. ظرف انسان به این معنا که این ظرفیت رو داره که میتواند برای مدتی حتی یک ماه فارغ باشه و چشم پوشی کنه از این جنس لذت‌ها و لذایذ و هم انسان رو واقف کنه، آگاه کنه بر ضعف خودش که چقدر در برابر هوس‌ها و هواها ضعیف و ناتوان و منعطفه. احل لکم، حلال شد بر شما، برای شما، به خاطر شما. لیلة الصیام، شب روزه، شب روزداریش، یعنی شبی که قرار فرداش روزه بگیرید. چی حلال شد؟ الرفث. رفث کنایه از همبستری و همخوابگی است. الرفث الی نسائکم، با زنان خودتون، همسران خودتون. حالا به بهانه بردن نام زنان، بلا فاصله از این فرصت استفاده میکنه و اشاره میکنه که هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. اونها یعنی زنان لباسند برای شما و شما لباس برای آنها. خب لباس ویژگی های خاص خودش رو داره. اولا نزدیک ترین چیزها به شماست. هیچ چیز به اندازه لباس به تن شما و اندام شما نزدیک نیست، یعنی یک رابطه تنگاتنگی داره با شما، محرمترینه. از طرفی گرما بخشه، البته نسبت به خود شما، نسبت به دیگران نه، هیچ گرما بخشی نداره. مایه زینت و زیبایی خود شماست نه دیگران. همینطور مایه آرامش نه تفاخر. در نگاه قرآن کریم زن باید نسبت به مرد، مرد باید نسبت به زن چیزی شبیه لباس باشه، یعنی باید نزدیکترین کس به یکدیگر باشن نه به دیگران. اگر رابطه تنگاتنگی هست، اگر محرمیتی هست، از جهت راز و رازداری باید نسبت به هم این ویژگی رو داشته باشند. باید گرما بخش یکدیگر باشند. گرما بخش باشه نسبت به همسر خودش، به زندگی مشترک خودش. باید گرما و حرارت ببخشه، نه به دیگران، نه به زندگی دیگران. بعضی نسبت به دیگران یک رابطه بسیار گرم و صمیمی دارن، رابطه‌ای که هرگز با همسر خودشون متاسفانه ندارن. باید مایه زینت و زیبایی هم باشن، نه زینت و زیبایی برای دیگران. بعضی از همسران هستند که زینت و زیبایی اونها بیشتر برای دیگرانه، اما در کنار همسران خودشون خیلی ساده و عادی و معمولند. قرآن میگه هر یک باید درست مثل لباس برای دیگری باشه. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. دو کلمه لکم و لهن یک معنای بسیار لطیفی رو با خودش داره و اونم اینه که زن و مرد نباید علیه یکدیگر باشند، بلکه این دو برای همند، این برای او، او برای این. به این معنا که هر کدام در جهت سود و بهره‌مندی دیگری قدم بر می داره. مرد باید تلاش کنه که خودش رو برای همسر خودش خرج کنه، هزینه کنه. زن هم همینطور، چون رابطه اونها له و علیه نیست، بلکه از هر دو طرف له هست، یعنی برای او، به نفع او و به خاطر او. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. البته بگذاریم که لباس رنگش مهم، شکلش مهم، جنسش مهم، مارکش مهم، اندازش مهم. زن هم همینطور نسبت به مرد، مرد هم همینطور نسبت به زن. جنس رفتار و گفتار زن و مرد مهمه، شکل و سیمای اونها مهمه، رنگ و روی اونها مهمه، مارک اونها مهمه، اینکه از چه خانه ای، از چه خانواده ای بالا آمدن، بر آمدن، شکل گرفتن، تربیت شدن، اینها بسیار مهمه. خلاصه زن باید به مرد بیاد مثل لباس، مرد باید به زن بیاد مثل لباس، و در فهم و فرهنگ هم باید اندازه هم باشه. هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. به هر حال در این واژه لباس خیلی معانی و خیلی توصیه های اخلاقی نهفته. ببینید شما، یک لباس وقتی چرک میشه، کثیف میشه، آلوده میشه، با اون چجوری رفتار میکنید، برخورد میکنید؟ میکوبید، درگیر میشید، دست به گریبان میشید؟ نه، شستشو میدید. هرچه هم ظریفتر و لطیفتر باشه، با ملایمت بیشتری شستشو خواهید داد تا اون آلودگی از اون دور و زدوده بشه. زن هم باید نسبت به مرد، مرد هم باید نسبت به زن یک چنین رفتار اخلاقی داشته باشند. اگر یکی از دیگری خطایی دید، لغزشی دید، حق درگیر شدن، حق نزاع رو نداره. مگه کسی با لباس خودش دعوا میکنه؟ علم الله انکم کنتم تختارون انفسکم. برمیگرده به همون حرف اول که فرمود خداوند حلال کرده، حلال شده برای شما. چرا حلال شده؟ چون وقتی که حرام بود، شما آلوده به اون حرام می شدید و خدا می دانست که در خفا، در نهانی، در پنهانی شما دارید به خودتون خیانت می کنید. ببینید، نمیگه خدا می دانست که شما دارید مرتکب حرام می شید، حکم او رو زیر پا می گذارید، بلکه میگه خداوند می دانست که شما دارید به خودتون خیانت می کنید. یعنی انسان وقتی که حکم خدا رو، دستور خدا رو نادیده میگیره، زیر پا میگذاره، عمل نمیکنه، ترک میکنه، در حقیقت داره آسیب به خودش وارد میکنه. علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. توبه از توبه، توبه یعنی توجه. خدا به شما رو کرد، خدا به شما توجه کرد، یعنی این خواست و نیاز شما رو نادیده نگرفت. و عفا عنکم، به نسبت اون خطاهای نهانی و پنهانی هم که داشتید، گناهانی هم که مرتکب شدید، عفو کرد و گذشت. فالآن باشروهن، از الان به بعد اشکالی نداره، میتونید مباشرت کنید، میتونید هم خوابه بشید، هم بستر بشید. وابتغوا ما کتب الله لکم. البته اگر به هوای فرزنددار شدن با هم مباشرت میکنید، راضی به رضای حق باشید. هرچه خدا برای شما نوشته، هرچه خدا برای شما مقدر کرده، پسر، دختر، یا هیچ کدام، یا هر دو، تن بدید، تمکین کنید. ابتغوا ما کتب الله لکم، طلب کنید، بخواهید اون چرا که خداوند برای شما نوشته است. ببینید، درخت همخوابه خاکه، همخوابه زمین، در آغوش خاک و زمین. به خاطر چی؟ به خاطر میوه. میخواد به میوهی دست پیدا کنه. آدمی هم اگر همخوابه میشه با همسر خودش، باید به دنبال میوه باشه. اون میوه میتونه فرزند صالح باشه و میتونه پاک موندن از حرام باشه. یعنی باید هدف داشته باشید، هدفتون پاکی و طهارت باشه، نه فقط لذت و کامجویی. چون اگر فقط لذت باشه و چون اگر فقط پای لذت در میان باشه، این حس لذت جویی و لذت خواهی شما روز به روز دامنه و توسعه پیدا میکنه و شعله‌ورتر میشه، درست مثل آتشی که هرچه به اون بیشتر بیشتر هیمه و هیزم بدی شعله برتر خواهد شد. و کلو و شربو، بخورید بیاشامید، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. ببینید وقتی که تاریکی شب به اوج خودش میرسه، یک خط روشن سفید از جنس نور به صورت عمود در دل آسمان آشکار میشه، مشاهده میشه. به این میگن صبح کاذب. صبح میگن چون روشنه و روشنی بیشتری رو داره خبر میده، میگه داره صبح میشه. کاذب بهش میگن چون دروغ میگه، به دنبال اون صبح اتفاق نمیفته. بعد از اون یک خط روشن سفید ولی این بار افقی ظاهر میشه. این خط سفید، این نوار سفید بالای خودش درست یک خط و نوار سیاهی داره که همون تاریکی شبه، یعنی لبه تاریکی شب روی اون خط سفید و روشن و افقی به موازاتش قرار داره. وقتی که این خط سفید کاملا از اون خط سیاه متمایز شد و دیده شد، اون وقت صبحه، صبح صادق هم است، چون آروم آروم صبح میشه و هوا روشن میشه. حالا ببینید خداوند میخواد برای مردم صحرانشین، بادیه نشین، وقت صبح، صبح شرعی رو روشن کنه که صبح کیه و شما تا کی میتونید مباشرت داشته باشید یا میتونید نوشیدن و خوردن داشته باشید. یک تقویم کاملا طبیعی و عادی و معمول و رایگان در اختیارشون میگذاره. میگه نگاه بکنید به اطراف آسمان، یک خط سفید روشن افقی میبینید که کنار یک خط و نوار سیاهی قرار داره. وقتی کاملا قابل تشخیص بود، همون وقت وقت صبح. کلو و اشربو، بخورید بیاشامید، حتی تا کی یتبین لکم، آشکار بشه برای شما الخیط الابیض، اون خط سفید، من الخیط الاسود، از اون خط سیاه، من الفجر، خط سیاهی که مال فجر، مال شبه. ثم اتم الصيام الى الليل، بعد هم تمام کنید روزتون رو، تا کی؟ تا شب، یعنی تمام لحظه ها، دقایق، آنات و ساعات روزدار باشید، کامل کنید این لحظات رو. ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد، البته این که گفتیم مباشرت شبانه آزاد شرط داره، شرطش اینه که معتکف در مسجد نباشید. اعتکاف یک عبادتی است که حداقل اون 3 روزه، افراد میرن شب و روز ساکنه مسجد میشن و در اونجا عبادت میکنن. میگه اگر در ایام روزه در مسجد بودید، دیگه فرق نمیکنه چه روزش چه شبش، چون در مسجد هستید مباشرت ممنوع. ولا تباشروهن، مباشرت نمیکنید با اون همسران، و انتم عاکفون فی المساجد، در حالی که شما معتکف هستید در مساجد. تلک حدود الله، اینها حدود الهی است، یعنی مرزهایی است که خداوند برای شما تعیین کرده. فلا تقربوها، به این مرزها حتی نزدیک نشید، نزدیک نشید، چون گاهی نزدیک شدن همانو آلوده و تردامن شدنم همان. کذالک یبین الله آیاته للناس، این چنین خداوند آیات خودش رو برای مردم بیان میکنه، یعنی به همین روشنی، به همین سادگی. لعلهم یتقون، شاید که تقوا پیشه کنن، شاید که خود نگهدار باشن. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تأکلوا از ریشه اکل، اکل به معنای خوردن، ولی خوردن تنها خوردن نیست، اینکه شما در دهان بگذاری و فرو ببری، نه، خوردن یعنی هر گونه تصرف. دیدید در محاورات گفته میشه فلانی زمین خاره، فلانی زمین ما رو خورد، یا ماشین ما رو بالا کشید. این خوردن، بالا کشیدن، همون چیزیست که در عربی با واژه اکل ازش یاد میشه. پس وقتی که قرآن میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نخورید اموال خودتون رو به باطل، نخورید یعنی تصرف نکنید. لا تأکلوا اموالکم، تصرف نکنید اموالتون که بینتون رایج هست، رواج داره، این مال مال شماست، اون مال مال دیگری. لا تأکلوا بالباطل، با اسباب باطل، مثلا با دروغ، با رشوه، با ربا، با خیانت، با غش در معامله، اینا همه باطله. شما به وسیله دروغ مالی رو تصاحب کنی، به وسیله رشوه یا ربا مالی رو از آن خودت کنی، همه اینا اسباب باطلن. حالا یکی از نمونه های بارز باطل رو که رشوه است بیان میکنه، اما ببینید با چه لحنی میخواد بگه رشوه ندید به قاضی تا قاضی مال بیشتری از دیگری در اختیار شما بگذاره، ولی ببینید با چه تعبیری، با چه تشبیهی، با چه لحنی بیان میکنه. و تدلو به ها الالحکامین، تدلو عطف هست به اون تحکلو، یعنی اون لا در اینجا هم در میاد، در حقیقت یعنی لا تدلو به ها الالحکام. تدلو از ریشه ادلا، ادلا یعنی دلو انداختن، دلو دیدید که میاندازن توی چاه، البته هم توی چاه آب میاندازن تا آب بالا بکشن، هم توی چاه فاضلاب میاندازن تا اون فاضلاب ها رو بالا بکشند و تخلیه کنند. جالبه ببینید قرآن قاضی رو، البته قاضی رشوه گیر رو، تشبیه میکنه به چاه فاضلاب. مالی که بهش داده میشه، رشوهی که بهش داده میشه، تشبیه میکنه به دلو، و کسی که رشوه میده تشبیه میکنه به دلونداز. چطور دلوی که میندازن توی چاه فاضلاب خودش نجسه و وقتی میره پایین نجاسات بیشتری رو با خودش بالا میاره، میگه پولی هم که یک رشوه دهنده به یک قاضی رشوه گیر میده، مثل همون دلو نجسه که میاندازه تا نجاست های بیشتری رو بالا بکشه و از آن خودش کنه. خیلی تشبیه دقیقی هست این تشبیه. و تدلو به ها، یعنی لا تدلو به ها، ادلا نکنید، دلو نیندازید به ها، به وسیله اون اموالی که دارید، الالحکام، به سمت چاه حاکمان، قاضیان رشوه گیر. چرا؟ لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم، تا بخورید بخشی از ثروت‌های مردم، اون هم بالإثم، با گناه، چون رشوه است. چون ببینید با همین تصرفات باطل هست که الان شما میبینید یک صدم ثروت جهان در اختیار 99% مردم جهانه و 99% ثروت جهان در اختیار 1% مردم جهان. آمار سالهای قبل که اعلام میکردن اینجوری بود، میگفتن در دنیا 62 نفرن، البته الان باید خیلی کمتر باشن، 62 نفرن که به اندازه 50% مردم زمین برخوردارن، هر کدامشون، یعنی هر کدام 172 میلیون برابر برخوردارترن. و این در حالی است که از هر 9 نفر گرسنه 1 نفر از شدت گرسنگی در روز میمیره. چرا؟ چون پای همین اکلهای باطل در میانه، پای رشوه، پای ربا، پای راند، پای اختلاس، به وسیله همین ها ثروت ها جا به جا میشه و در نتیجه قدرت ها جا به جا میشه، چون قدرت همونجاست که ثروت باشه. اگر این آیه در جهان کاربرد داشت، الان دیگه شما این آمار و ارقام نمیشنیدی. حالا شما ببین 1400 سال پیش قرآن انگشت روی چی میگذاره. و انتم تعلمون، خودتونم میدونید، دارید رشوه میدید، دارید رشوه میگیرید، اسمش میگذارید حق و تسریع، داره کارمو سریع انجام میده، یا شیرینی یا ایدی، اما خودتونم میدونید که هیچ کدوم نیست، همون رشوه است. یسالونک عن الاهله، گفت گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو سهم چشم، صورت ایمانم آرزوست. مولانا میگفت خدایا یه عمر این گوشهای ما شنید قصه ایمان و معرفت رو، خب این سهم گوش ما بود، سهم چشممون چه میشه؟ یه کسی به ما نشون بده که ما ایمان رو در او ببینیم، تقوا رو در او ببینیم، بر و نیکی رو در او ببینیم. حالا خدا میگه میخوای سهم چشمت رو بدم؟ میخوای ایمان رو ببینی؟ میخوای تقوا رو ببینی؟ میخوای بر و نیکی رو ببینی؟ کاری نداره، نگاه بکن به آدمهای خود نگهدار، آدمهایی که خودشون رو کنترل میکنن، اجازه نمیدن آلوده و آغشته بشن، نیکی رو، خوبی رو، بر رو در وجود اونها تمام قامت میتونی به نظاره بنشینی و تماشا کنی. لذا میگه البر رو من اتقا، بر رو میخوای ببینی، نیکی رو میخوای ببینی، کاری نداره، نگاه بکن به کسی که تقوا رو پیشه کرد. و این رو به بهانه در ضمن یک ماجرایی بیان میکنه. ماجرا اینه، یسالون کان الاهل، خداوند میگه پیامبر مردم میان پیش تو از هلال ها میپرسن. میدونید که ما همیشه به شکل بدر و قرص نیست، گاهی به صورت های هلالی دیده میشه، باریک، نازک، هرچند پیشتر میره زخیم و زخیمتر میشه. این تغییرات ماه برای مردم سوال بود، چون میدیدن خورشید این تغییرات رو نداره اما ماه داره. از پیامبر میپرسیدن چرا؟ چرا خدا ماه رو مثل خورشید بد رو کامل و تمام قرار نداد؟ چرا مثل شب 14 همیشه قرص نیست، کامل نیست؟ یسالونه که عن الاهله، میپرسن از تو درباره هلال های ما. قل هی مواقیت للناس، مواقیت جمع میقات، میقات یعنی وقت، بگو اینها وقت هایی هستند برای مردم، یعنی یک تقویم کاملا طبیعی و رایگان و در اختیاره. وقتها رو مشخص میکنن، والحج به خصوص وقت حج رو، یعنی با همین تغییرات یک تقویم قمری و طبیعی در اختیار شما قرار داد. اینم خودش درس ها. یعنی ببین کاستنهای خدا هم حکمت تره، بیفایده نیست. اینه که مولوی میگفت اگر تو زخم نهی به که دیگری مرهم، و اگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک. و لیس البر بان تعتل بیوت من ظهورها. چون نام حج به میان آمد، به یک خرافه ای که در موسم حج اتفاق می افتاد اشاره میکنه، خرافه ای که اسم اون رو هم نیکی و خیر و خوبی میدادن. در حج پیش از اسلام بعضی از مشرکین بعد از اعمال حج در بازگشت وقتی میخواستن وارد خانه هاشون بشن، به جای اینکه از در وارد بشن از پشت بام وارد میشدن. وقتی میپرسیدی چرا همچی، میگفتن ببین در ایام حج خیلی رفتارها غیر طبیعیه، نمونش همین پوششی که ما به تن داریم غیر طبیعیه، پس رفتار دیگر ما هم باید غیر طبیعی باشه. در غیر این ایام ما از در وارد می شدیم، حالا باید از پشت بام وارد بشیم و این کار خوبیه و این بره. قرآن میگه لیس البر، بابا بر رو اینقدر تنزل ندید، اینقدر پایین نیارید، اینا که بر نیست. لیس البر بان تعتل بیوت من ظهورا، بر این نیست که شما وارد خانه ها بشید از پشت بام هاشون. بر رو میخواید بفهمید، میخواید شیر فهم بشید، میخواید به چشمتون ببینید که بر چیه، تا دیگه اینجاها خرجش نکنید، صرفش نکنید، هزینش نکنید. ولکن البر من تقا، بر کسی است که تقوا پیشه کنه، نمیگه بر تقواست، میگه بر کسی است که تقوا رو پیشه کنه، یعنی کسی که تقوا پیشه کرده خودش میشه بر، خودش میشه نیکی. یه بار عرض کردم میگن خودت گلی، خودت گلی. و اتل بیوت من ابوابها، پس این رفتار رو کنار بگذارید، وارد خانه ها که میشید از طریق درها وارد میشید. البته این اشاره به یک حقیقت دیگری هم هست که بابا سرنا رو از دهان گشادش نمیزنن، هر کاری راهی داره، از راهش باید وارد شد، همونطوره که وارد خانه شدن راه داره و از راهش باید ورود پیدا کرد. و اتقوا الله لعلکم تفلحون، تقوا رو پیشه کنید، خودتون رو کنترل کنید، از این خرافه ها فاصله بگیرید، آلوده نکنید، آغشته نکنید خودتون رو با این افکار خرافی. لعلکم تفلحون، شاید به رستگاری برسید. و قاتلوا فی سبیل الله، گفت این جهان جنگ است چون کل بنگری، ذره ذره همچو دین با کافری. در عالم حیات، در عالم طبیعت، جنگ ها با عنوان تنازع بقا وجود داره و از ارکان مهم تحول و تکامل هم البته است. در میان آدم ها هم این جنگ راه پیدا میکنه. البته جنگ وقتی به دنیای انسانی راه پیدا کرد باید رنگ انسانی و الهی به خودش بگیره، و این رو قرآن کریم با عبارت فی سبیل الله خلاصه میکنه. یعنی هر جنگی باید برای گشودن راه حق، راه عدالت و پیشتر از اون راه عشق، راه دوستی، راه آزادی و صلح باشه. و قاتلوا فی سبیل الله، ببینید اگر حشرات موذی و آزار دهنده سر راه شما سبز بشه، شما با اونا چه رفتاری میکنید؟ صلح کلی؟ مصالحه میکنید؟ کنار میاید؟ تحمل میکنید؟ یا نه؟ از بین میبرید؟ بعضی آدم ها متاسفانه اونقدر تنزل میکنن، پایین میان، انگار که حشرات موذی، فقط مایه آزار و زحمت دیگرانن. به جای اینکه گل باشن، خارن، نوش باشن، نیشن، مرهم باشن، زخمن، خب با اینها باید همون رفتاری کرد که با اون حشرات میشه. این آیه اشاره به همین حقیقت داره. البته ماجرایی هم داره، ماجراش هم مربوط هست به ماجرای سالی پس از صلح حدیبیه. خلاصه ماجرام این بود که 6 یا 7 سال بعد از هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه، حضرت تصمیم گرفت با جمعی از اصحاب و یاران خودشون به صورت عادی و طبیعی راهی خانه خدا باشند. در نزدیکی های مکه، در منطقه به نام حدیبیه، مشرکان مکی میاند و صد میشند و مانع میشند و میگن ما اجازه نمیدیم که شما وارد مکه و خانه خدا بشید. بعدم قراردادی تنظیم میکنن، به ظاهر هم کاملا تحمیلوار هست و از پیامبر میخوان که پای اون قرارداد امضا کنه. قرارداد بندهایی داشت، یک بندش این بود که از همینجا شما باید برگردید و شما امسال حق ورود به خانه خدا رو ندارید. حضرت هم میپذیره و امضا میکنه. چرا؟ چون اگر نمیپذیرفت اونها در اوج اقتدار بودن، همه مسلح مسلط، اما مسلمون ها همه دست خالی، هیچ کسی سلاحی با خودش به همراه نداشت، قطعا همه قلع و قم میشدن. بند دیگرش هم این بود که شما سال آینده میتونید به خانه خدا بیاید و ما هم برای اینکه تنشی پیش نیاد هممون برای 3 روز مکه رو تخلیه میکنیم و از مکه خارج میشیم. پیامبر این بند رو هم پذیرفت و امضا کرد. چه بهتر، چه بشارتی از این بهتر، انگار که به شما بگن اگه سال آینده بیاید ما هرچه خار هست سر راه شما بر میداریم. بند دیگرش هم این بود که اگر مسلمان ها آمدند، وارد مکه شدند، ما اونا رو در مکه حبس میکنیم و اجازه خروج نخواهیم داد. حضرت این رو امضا کرد. چه بهتر، چون مسلمان ها مثال میوه های رسیده داشتند و مشرکان مثال میوه های خام. خب میوه های رسیده وقتی کنار میوه های خام قرار بگیرن، اون خام ها هم البته پخته خواهند شد. بند دیگرش هم این بود که اگر از مشرکان کسی به مدینه آمد، شما حق بازداشت و نگهداری اونا رو ندارید، باید بتونن هر وقت اراده کردن از مدینه خارج بشن. پیامبر این رو هم امضا کرد. چه بهتر، چون مشرکین هر کدام مثال میوه های فاسد و گندیده داشتن که طبیعتاً وقتی کنار میوه های سالم قرار بگیرن اونا رو هم فاسد میکنن. خب این پذیرش ها همه هوشمندانه بود، همه به امر الهی بود، تدبیر الهی بود، اگرچه بعضی اون رو خوش نداشتن، حتی شعارهایی هم دادن. خب از همونجا برگشتن. سال بعد فرا رسید، حضرت به همراه اصحاب راهی خانه خدا شدن، ولی این بار مسلح، هر کس با خودش سلاحی به همراه داشت، چون احتمال درگیری طبیعی بود. لذا فرمود ما حرکت میکنیم، اگر اونا سر راه ما آمدند و بستند و قصد جنگ و درگیری و مزاحمت داشتند، شما هم درگیر میشید. و قاتلو، قاتلو یعنی بجنگی، اما فی سبیل الله، در راه خدا، نه به خاطر انتقام جویی، نه به خاطر جاه طلبی، نه به خاطر ریاست، نه به خاطر کشورگشایی، نه به خاطر دست آوردن غنایم و منافع، نه، فی سبیل الله، به خاطر اینکه راه خدا رو هموار کنید، راه عدالت رو باز کنید، راه حق و توحید رو بکشایید. و قاتلو فی سبیل الله، بجنگید در راه خدا، اونم نه با هر کسی، الذین یقاتلونکم، و کسانی که با شما بجنگن، یعنی شما حق دفاع دارید، حق تهاجم ندارید، و اینم حق طبیعی شماست. اصلا حق طبیعی یک موجود زنده دفاعه. حتی شما یه حیوان ببینید، وقتی بهش یورش میاری، حمله میکنی، دفاع میکنه. و از اونجایی که در ذات جنگ زمینه تجاوز و خوی تجاوزگری وجود داره، لذا نهی میکنه و نهیب میزنه. ولا تعتدو، تعدی و تجاوز نکنید، یعنی تعدی و تجاوز ممنوع، برخلاف امروز که جنگ ها بر اساس تعدی و تجاوز راه میفته. منابع رو بمباران میکنن، پالایشگاه ها رو، نیروگاه ها رو منفجر میکنن، اما در شریعت ما تمامی اینها ممنوعه. حتی تخریب باغات، مزارع ممنوعه. تعرض به نوامیس مردم، به کودکان ممنوعه. مسموم کردن آب نوشیدنی مردم ممنوعه. تعقیب فراری ها ممنوعه. جنگ با کسانی که سلاح رو بر زمین گذاشتن ممنوعه. فقط و فقط جنگ با کسی، با کسانی که رو در روی شما هستن، با شما می جنگن و در جنگن. ولا تعتدو، تعدی و تجاوز نکنید. ان الله لا يحب المعتدين، خداوند دوست نمی دارد تجاوز کنندگان را. یعنی اگر میخواید محبوب خدا باشید، نباید به حقوق و حدود دیگران تجاوز کنید، یعنی باید پایبند اصول اخلاقی و انسانی باشید، حتی در برابر دشمن.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.